بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 232، حضرت احداث، ایجاد نو، حادث، حدیث، محدث، احدث المحدثین، خیر المحدثین، اخلاق المحدثین، ابدع المحدثین. صفحه 1146. یا حادث، یا حدیث، یا محدث. 1. عجیب است که در قرآن کریم خداوند هرگز نطق نفرموده است و ناطق نیست، هرچند که همه موجودات را به نطق می آورد. خدایی که هر موجودی را ناطق ساخته است. سوره فصلت. در نزد ما کتابی است که به حق نطق می کند. سوره مؤمنون. ولی خداوند فقط حدیث می کند، زیرا صادق است. و کیست صادق تر از خدا در حدیث؟ سوره نساء. یعنی خداوند با سخنش می آفریند به آنی همچون حادثه. بدانید که این مردمان حدیث را فهم نمی کنند. سوره نساء. و در حقیقت جز محدثین الهی که همچون پروردگارشان با کلامشان می آفرینند، حدیث را فهم نمی کند و همینها دارای علم حدیث هستند که همان تعبیل است. و پروردگارت تو را برگزید و تعبیل حدیث آموخت و نعمت را بر تو کامل کرد، همچنان که بر آل ابراهیم. سوره یوسف. پس باید دانست که علم تعبیر که همان حدیث است که آفرینش به واسطه سخن است، همان قدرت تکوین و کن فیکون می باشد. و بدین گونه به یوسف قدرت امکان بر زمین را بخشیدیم و به او علم تعبیر حدیث آموختیم و بدان که خداوند امرش را مسلط می سازد، ولی اکثر مردم این حقیقت را نمی فهمند. سوره یوسف. بنابراین همه این تعبیرات موجود در این کتاب مرحله به مرحله در آیات قرآن بیان شده است، به شرط آنکه کلمات و آیات الهی را همان گونه که هستند بدون تبدیل و تحریف دریابیم. 2. و باید دانست که این علم تعبیل حدیث که همان علم تکوین و آفرینش است، همچنان در آخر الزمان برای طالبانش که عارفان هستند قابل حصول است به مصداق این آیه. خداوند نازل می کند بهترین حدیث را در کتابهایی متشابه و تکراری که اثرش در قلوب خاشعان موجب تجلی پروردگار است و خداوند بدین وسیله اهل هدایت را هدایت می کند. سوره زمر. 3. و در چنین روزی همه اخبار کهن حادث می گردد. سوره زلزلت. که آن روز امروز است، ولی افسوس که اندکند کسانی که آنچرا که می‌بینند باور کنند و به جای خنده بگریند که آنچه که در راه بود فرا رسید، آیا از این سخن تعجب می‌کنید و می‌خندید در حالی که باید بگریید؟ سوره نجم. 4. و باید دانست که در آخر الزمان هر آن حدیثی نو و حادثه‌ای ناشی از آن از جانب محدثین الهی در راه است. چه می‌دانی شاید خداوند زین پس حدیث دیگری آورد برای تحقق امرش. سوره طلاق. ولی اهل ایمان تا زمانی که نژاد خود را در دل و جان خود طلاق ندادند و بنیاد دهریت را از خود بر نکنده اند، احادیث آخر الزمان را باور نمی کنند تا آنگاه که به محاصره آتش در می آیند و می گویند ای کاش خاک می بودیم. 5. و و بدان که ذکر الهی در قلوب ذاکران که حامدان اسماء الله هستند، هر آن که بر زبانشان جاری شود در جهان بیرون حادث گردد و شاید تقوا پیشه کنند تا برایشان ذکری حادث شود و هر ذکر جدیدی که از سوی خدای رحمان حادث شوند انکار می کنند. سور طه و شعرا. و این بزرگترین مشکل دهر پرستان دینی است و دینداران دهری و نجات پرست که در رأسشان علمای رسمی و تاریخگرا قرار دارند که از هر حدیث و حادث الهی گریزانند، زیرا باطل کننده دین مردگان است. 6. و بدان که علم حدیث و حادث شدن ذکر خدا همان واقعی خلق جدید است که امروز در آن به سر می‌بریم که بانیان و حامیان آن علیین هستند. همانطور که در آیه قبل دیدیم، خدای رحمان که خالق جدید انسان است، عامل حادث نمودن علم حدیث است و محدث هموست. سوره شعرا. 7. و اینک نعمات پروردگارت را حدیث کن. سوره زوها. و این امر خداست بر عالمان علم تأویل که مأمور به حادث نمودن حدیث الهی هستند، زیرا حدیث کردنشان عین حادث گشتن است. 8. کیست صادق تر از خداوند در حدیث؟ پس حدیث خدا را کتمان نکنید. سوره نساء. یعنی اگر خود اهل حدیث نیستیم، لااقل حدیث الهی و حوادث الهی را از زبان محدثانش انکار نکنیم تا به آتشش دوچار نشویم و آرزوی نابودی نکنیم، زیرا همه علیین در آخر الزمان به واسطه نور 14 محدث بزرگ الهی اهل حدیث و محدث هستند. 9. پس دانستیم که امروز آن که علم تأویل حدیث را درک نکند، هیچ امری از دین خدا را درک نمی کند. پس بیاییم اگر خود محدث نیستیم، لااقل ناقلان حدیث باشیم. احادیث زنده و جاری، نه احادیث تاریخ، بلکه احادیث اصائه. 10. این کتاب حاضر نیز یک حدیث الهی است که بر قلم این بنده جاری می شود، همچون اکثر آثار این جانب، و لذا در جهان برون موجب احداث جهانی دیگر و آفرینشی نو می شود، حتی اگر به واسطه هیچ کس خوانده هم نشود. آنان که آثار ما را به دقت و تأمل مطالعه می کنند، شاهدند که حوادث این دو دهه اخیر در سراسر جهان به یک لحاظ تحقق و تعین حقایق آثار ماست که جمله همان تأویل حدیث الهی هستند و لذا محدث و حادث آفرین می باشند. این همان معنای بخشیدن قدرت امکان و تمکین به واسطه علم تأویل حدیث است که پیش از این درباره اش سخن نمودیم. 11. و آخر الزمان قلمرو به تحقق همه حوادث الهی است، یعنی تحقق همه اذکار و وعده‌ها و معارف الهی، و فقط آنان که تأویل و تعین آیات قرآنی را در می‌یابند با محدثات الهی درگیر و مخالفت و انکار نمی‌کنند و به آتش الهی دوچار نمی‌گردند، وگرنه در پیروی از سنت پدران از جمله کافران شده و واژگون در آتش می‌شوند. و هیچ امری از جانب خداوند حادث نمی‌شود الا این که روی گردانند. سوره شعرا. فصل 233. حضرت لام. ل یا لام. 1. می‌دانیم که حروف الفبا در همه زبان‌های دنیا دو دستند، بی صدا و با صدا، که حروف بی صدا بدون کمک حروف صدادار قابل تلفظ نیستند. حروفی مثل ب، که ل م ج را بی صدا گویند و حروفی مثل آ، ی و و را هم صدادار نامند که به صورت اعراب در خدمت حروف بی صدا می باشند که حروف اصلی تلقی می شوند. با، بی، بو، ما، می، مو و غیره. دو، ل یک حرف بی صداست که اسمش لام است. مسئله قابل توجه این است که هیچ حرفی در الفبا بدون یاری حروف دیگر قابل تلفظ نیست، نه به تنهایی و نه در کلمات، و این نشان دهنده نفس واحدی این حروف است. و نکته مهم دیگر این است که هر حرفی یک اسم دارد: آ، الف، ب، با، ج، جیم، بل، لام. ولی آیا این نام ها قراردادی و جعلی و فرضی هستند یا براستی مسمای این حروفند؟ یعنی آیا می توان از طریق اسم هر حرفی به ماهیت و حقیقت نهایی آن حرف پی برد؟ یعنی آیا می توان به واسطه لام به راز ل پی برد؟ سه، در عربی لام علاوه بر این که اسم حرف ل است به معنای کالبد و شخصیت می باشد و هر آنچه که متعلق و منسوب به کس یا چیزی باشد و به معنای سحر و جادو نیز به کار می رود. و اصلا شکل ل به عنوان رمزی در طلسم و جادو از قدیم تا به امروز به کار رفته است که جهت ایجاد تعلق و محبت برای فردی به کار می رفته است. ولی خود حرف ل به خودی خود به معنای برای می باشد، پس دارای ذات اختصاصی و شخصیتی و تملیکی می باشد و لذا در زبان عربی کاربرد کثیری دارد، مثل لی، لکه، لنا، لناس. چهار، همانطور که حرف ب دارای ذات ارتباط است، حرف ل دارای ذات اختصاص شخصی است و مالکیت فردی را بیان می کند و در قرآن کریم این حرف در همه جا به کلمه الله متصل شده و ویژگی خاصی را پدید آورده است و آن این که الف الله را برداشته و در کلمه الله فنا شده است و لذا لله به معنای برای خدا می باشد و این گویی بیانگر حقیقت ذات خداوند است که هر چیزی در جهان هستی از اوست و در اوست و لذا برای اوست. پس لام مالکیت در کلمه الله فناست، وگرنه می بایستی شاهد ستا له می بودیم، لله که به معنای برای خداست. پنج، علاوه بر این حرف ل اصل و اساس کلمه الله است و تنها لفظی است که در این کلمه تلفظ می شود، زیرا کلمه الله در متن آیات به گونه ای تلفظ می شود که حرف الف و ه تقریبا تلفظی ندارد و گویی اسم ذات خداوند که جامع همه اسماء دیگر است فقط یک لی مشدد است و گویی لی خود به تنهایی حرف ذات و لفظ ذات خداست و لام باطن کلمت الله است. همانطور که در تعبیر این کلمه یعنی اللا شاهدش بودیم و از این منظر بهتر درک می کنیم که چرا حرف ل در کاربرد قرآنی و عربی حرف تخصیص و تشخیص و شخصیت و موجودیت است، یعنی سر نفس است به معنای خود و بودن و خود بودن. و به راستی که لام یک حرف و لفظ سحرآمیز است. شش، و این بس حیرت آور و قابل تأمل است که چرا حرف ل چون به الله میرسد در کلمه الله فنا می شود و هیچ دخل و تصرفی در ظاهر کلمه پدید نمی آورد، یعنی لله نمی شود، مثل الحمدلله. و این به آن معناست که دوتا لام کلمه الله ذاتن مالکیت و شخصیت کل عالم هستی را داراست. برای خداست هر آنچه که در آسمان ها و زمین و بین آنهاست و خدا به هر چیزی محیط است. سوره نساء. این آیه ده‌ها بار در کتاب خدا آمده است. در حقیقت هر موجودی در هر جهان را کالبد و شخصیت الله معرفی می کند. کان الله. زیرا وقتی خدا به هر چیزی محیط باشد، پس هر شیئی کالبد و مکانیت و شخصیت اوست و این عین حقیقت لله می باشد. پس گویی هر موجودی در عالم ظهور لام است، یعنی هر موجودی ال شده ل می باشد یا ال شده لا، و این همان ال لا است. 7. پس نه تنها کلمه الله بلکه کل جهان هستی ظهور لام است، یعنی ظهور کالبد و شخصیت و نفس خداوند. همانطور که متذکر شدین در عربی لام به این معانی مذکور نیز به کار می رود و همچنین به معنای محافظ و لباس یا زره می باشد که همان مفهوم مکانیت عالم وجود است. زیرا عالم مکان و اجسام به مثابه لباس حقیقت پروردگار است که او را از چشم نامحرمان محفوظ و پنهان می دارد. 8. بدانید که مسئله اعلا برای خداست. سوره نحل. همه برای خداست. سوره مؤمنون. ولایت برای خداست. سوره کهف. عزت برای خداست. سوره نساء. کل دین برای خداست. سوره انفال. پادشاهی آسمان ها و زمین برای خداست. سوره مائده. تسبیح برای خداست. سوره حشر. حمد برای خداست. سوره حمد. پس هر چیزی در عالم و هر صفتی و هر واقعی و هر معنایی و نیز کل جهان هستی لله است و این سر حرف لام است که سر الاسرار کلمت الله است. الله جز ظهور لام نیست. ال لا و این ظهور قابل پرستش است، زیرا جمیل است و لذا هی تأنیس به آن اضافه می شود. ا ل ل ه یعنی عرفه حرف لام. پس خداوند حرف لام است و جهان هستی هم ظهور لام است. ال لام. ال لاخ. الله. 9. و اگر آخرین و کاملترین ظهور حق همان جمال انسان است که جامع ام الکتاب و کلمت الله و حروف اوست، پس جمال انسان جمال حرف لام است. ال لام. ال لاخ. 10. پس حرف ل نور امکان و نیز نور مالکیت و سلطه و اقتدار خداوند بر عالم امکان است. لله ملک السماوات و الارض. برای خداست مالکیت و سلطنت آسمان ها و زمین. 11. و علاوه بر این ال که حرف معرفه است نیز همان لفظ ل می باشد، پس ظهور و عرفات هر چیزی برخواسته از این حرف است. ل حرف ظهور و امکان است. 12. درباره هر یک از ویژگی های این حرف هر چقدر که تأمل و نظر کنی کم است. این حرف حامل نور تجلی و جمال است، همانطور که جل هم به عنوان یک مصدر حامل دو حرف ل می باشد، یعنی لام مشدد. و همانطور که نشان دادیم که اسم علی اسم ظهور الهیت است که حامل حرف ل می باشد. ال و جل. 13. با تأملی در اسمایی که دارای حرف ل می باشند این حقیقت واضح تر می گردد. علی، جلیل، جمیل، ولی، دلیل، وکیل، سل، زل و غیره. فصل 234 حضرت رؤیت، رائی، مرئی یا رائی یا مرئی. 1. اگر فعل رأی یا رؤیت را در قرآن کریم جستجو کنیم و آیاتش را بخوانیم، با کمال حیرت می‌بینیم که همه اسرار عالم هستی و همه حقایق و موجودات هفت زمین و آسمان و تا ذات غیب الغیوب آشکار و قابل رؤیت است. فقط کافی است که این خطاب الهی را که از فراوانترین ترجیع بندهای قرآن است درک و باور کنیم که آیا نمی بینید؟ مگر ندیدید؟ مگر ندیدند؟ مگر نمی بینی؟ که بیش از 300 بار ما را مخاطب این رؤیت قرار داده است تا تلاش کنیم که ببینیم تا به عین الیقین برسیم، یعنی مقام شهود و نهایتاً لقاء الله، که این برجسته ترین ویژگی قرآن کریم و دین محمد است. یعنی همه مسلمانان بایستی به مقام رؤیت و شهود غیب الهی نائلاگند وگرنه مسلمان محمدی نیستند. آیا ندیدی که خداوند چگونه هفت طبقه آسمان را آفرید؟ سوره نوح. آیا ندیدی که خداوند هر آنچه که در آسمان ها و زمین است به تسخیر شما درآورده و نعمات ظاهری و باطنی را بر شما کامل نموده است؟ سوره لقمان. و بلکه همه حوادث تاریخ گذشته بشری مشمول همین رؤیت هستند، و بلکه خلقت ازلی، یعنی آنگاه که ظاهراً آدمی نبوده است، و این از معجزه ذکر و عرفان نفس است که انسان را از ظلمت دهر می رهاند و همچون خدایش در لحظه اصائه شاهد بر ازل تا ابد می سازد که این فقط مختص انبیا و معصومی نیست، بلکه خداوند همه مردمان را دعوت به این رؤیت نموده است که این معنا در سراسر قرآن آشکار است. 2. آیا ندانست که خدا می‌بیند؟ سوره علق. و نیز این آیات مکرر که خداوند بر لحظه به لحظه احوال و اعمال خلقش بیناست. پس هر که با او باشد از چشم او بینا می‌شود و می‌بیند. نگاه پروردگارتان به سوی شما آمد. قرآن. و می دانیم که نگاه الهی و عین الله جز امامان و علیین نیستند که به سوی مردمان می آیند و هر که آنها را تصدیق کند چشم حق بینیش بینا شود، به خصوص امروزه که قیامت فرا رسیده است. آنچه در راه بود رسید، آیا تعجب می کنید و می خندید؟ سوره نجم. 3. چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید که خدا هر چیزی را بر حق آفریده است؟ قرآن. و این راه و روش حق بینی و غیب بینی است، یعنی عرفان نفس. به رب زمین و آسمان ها سوگند که آنچه در آسمان ها به جستجویش هستید و وعده داده شده اید در خود شماست. سوره زاریات. ولی آنان که باوری به این آیات ندارند در روز روشن کلمه رؤیت را در کتاب خدا تبدیل و تحریف می کنند به مگر نمی فهمید. همانطور که وجه الله و لقاء الله را ترجمه به رضای خدا می کنند. و بدین گونه آن نگاه خدا را که در دین محمد به سوی بشر آمده کتمان می کنند و رؤیت و شهود را در حد ظن و گمان تنزل می دهند، در حالی که خداوند مکررن در کتابش فرموده که ظن و ذهنیت انسان را به هیچ حقی نمی رساند. همانطور که در همه ترجمه ها و تفاسیر رایج قرآنی فرا رسیدن قیامت را به فعل مستقبل تعبیر کردند، یعنی در یک کلام قرآن و اسلام و دین رسول خاتم را تخطئه و تعطیل کردند. 4. آنها به تو نگاه می کنند ولی تو را نمی بینند. سوره اعراف که این آیه بیانگر کل کوری ناشی از کتمان و انکار دین خداست که حق را نگاه می کنند و نمی بینند و قیامت را و پروردگارشان را و امامشان را. و در آن روز کافران می گویند خدایا ما که در آن دنیا کور نبودیم پس چرا اینک نابینا هستیم؟ که به آنها گفته می شود این به دلیل چشم فرو بستن شما نسبت به نشانه های خداست. قرآن 5. در احادیث ائمه معصومین دریایی از روایات مربوط به رؤیت پروردگار داریم که همه آنها از دسترس مردم پنهان داشته شدند که حتی کسی چون شیخ صدوق به این کارش افتخار می کند و آن را به صلاح مسلمین می داند که البته خدا می داند منظورش از مسلمین چه کسانی هستند. شاید هم خلفای عباسی و دشمنان اهل بیت عصمت منظور باشند. آیا دیدی چگونه کافر شدند؟ قرآن کریم 6. به راستی که رؤیت رسول را محقق نمودیم. سوره فتح. و این به آن معناست که معراج رسول الله فقط برای شخص حضرتش باقی نماند و بلکه برای همه مؤمنین محمدی قابل تحقق است و در طول تاریخ بدین گونه آن رؤیت محمدی در معراجش تصدیق می شود که عارفان واصل در رأس این مصدقین قرار دارند. 7. آیا ندیدی که خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید و هرگاه بخواهد همه شما را میبرد و خلق جدیدی پدید می آورد؟ سوره ابراهیم. که این خلق جدید همان گروهی هستند که خود فرموده که عاشق برویند و او عاشق برانهاست و لذا در آتش لقاء پروردگارند و به راستی محمدی هستند و نه موسوی. که از فرط کفر و انکارشان به موسی می گفتند اگر راست می گویی خدایت را به ما نشان بده، که به دلیل این کفرشان بر آنها صاعقه ها نازل کردیم. سوره نساء 8. به یک لحاظ قرآن کریم کتاب آیا نمی بینی است، یعنی کتاب غیب بینی و خدا بینی است، چرا که کتاب آخر الزمان و قیامت است، یعنی کتاب رؤیت آیات و بینات الهی و نهایتاً لقای الهی است. ولذا امامان ما اهل قرآن را اهل قیامت و لقاء الله خوانده اند، یعنی اهل رؤیت. فصل 235. حضرت واو و یا واو. 1. برای واو در ادبیات عربی که در قرآن کریم به اوج شکوفایی رسیده است حدود 30 معنا و کاربرد لغوی و ادبی در صرف و نحو پدید آمده است که عمده‌ترین کاربردش به عنوان حرف جمع و حرف عطف است و حرف سوگند، و این هر سه معنایش امری واحد است، زیرا معنای عطفی واف هم ماهیتی جمعی دارد و امری را در اصائه با مشابهش در قبل و بعد جمع می کند. و نیز واو سوگند هم از تفرقه و کفر و انکار جلوگیری می کند و حقی را که مورد انکار است تحقق می بخشد و به قلم رو به اتحاد می کشاند و همدلی و همراهی می آورد. 2. پس واو حرف جمعیت و اتحاد و وحدت و حشر است در عین تفکیک و افتراق، درست برخلاف ذات توحیدی حرف ب که ذکرش رفت. 3. اصلاً یکی از مهمترین ویژگی ذاتی همه حروف الفبا جاذبه و اراده به اتحاد است با یکدیگر، ولذا هیچ کدامشان به تنهایی قابل تلفظ نیستند، که این ویژگی ذاتی در برخی حروف تبدیل به ماهیت آشکار می شود، از جمله حرف با و واو. 4. یکی از حیرت آورترین معنا و کاربرد حرف واو سوگند است، چون به اول هر اسم و پدیده ای در آید آن را تبدیل به یک سوگند می کند که معروف ترینش سوگند به خداست، والله. ولی این خاصیت در زبان فارسی برای حرف ب است، به خدا. 5. سوگند به قصد باورانیدن است، یعنی باوراندن خود به دیگران است در امر یا ادعایی که مورد تردید یا انکار واقع شده است. 6. تفاوت زبانهای اقوام بشری از تفاوت کاربرد و خواص الفباست در هر زبان و ادبیاتی. مثلا اگر در عربی سوگند به خدا والله است و در فارسی به خدا است، این تفاوت کاربری واو و با به طور مثال یک تفاوت در ماهیت اندیشه و احساس و باور اقوام است، زیرا ماهیت اقوام و افراد بشری جز در ماهیت زبانشان نیست و نیز تفاوتشان جز در تفاوت زبان و بیانشان نیست، زیرا ویژگی انسان در جهان به واسطه نفس ناطقه است. 7. پس به واسطه حرف و در کاربرد سوگند به اثبات حق خود می‌پردازیم در امری. 8. همانطور که با استفاده از واو هم خود را وارد جمع می‌کنیم و هم خود را از جمع تفریق می‌نماییم. من و تو و او، با واو این سه نفر با هم جمع و از یکدیگر تفکیک می شوند. پس واو حرف اتحاد و استقلال تو امان است، با هم بودن و تنها بودن، تنها در جمع، جمع واحدین. و این بیان جهان هستی موجودات است که همه در کنار هم و مستقل از یکدیگرند. اینک بهتر میتوان به راز سوگندهای قرآنی پی برد که چگونه خداوند به دین وسیله حق و قداست هر مخلوقی را در کنار مخلوقات بیان و تحکیم میفرماید. و سما، سوگند به آسمان، و الفجر، قسم به صبح، و شفع و الوتر، سوگند به جفت و فرد، و شمس و القمر و غیره. 9. ولی هرگز خداوند به خودش سوگند نخورده است و لذا در قرآن کریم والله فقط یک بار، آن هم به نقل از مشرکانی که شرک خود را به این سوگند انکار می کنند و خداوند آنها را سرزنش و انکار می نماید. مشرکان با فتنشان به خدا سوگند خوردند که از مشرکین نبودند، چه دروغ بزرگی گفتند. سوره انعام. 10. یکی دوبار در قرآن کریم خداوند به ربوبیت سوگند خورده، آن هم به عنوان امری به غیر از خودش. سوگند به رب زمین و آسمان ها، این سخن حق است که آنچرا که در آسمان وعده داده شده اید در خود شماست. سوره زاریات، که به نظر ما در اینجا به ربوبیت خلفا و امامان سوگند خورده است. 11. آیا به راستی چرا خداوند فقط به مخلوقاتش سوگند خورده است و نه به خودش؟ زیرا سوگند موجب افتراق و جدایی است، آن هم در اوج شدت و قوتش، و خداوند خودش را از خلقش جدا نکرده است، زیرا خدا بر خودش رحمت را نوشته و واجب کرده است. قرآن. خداوند با خلقش نه جمع می شود و نه تفریق، بلکه عین این هاست، و این است راز سوگند نخوردن خدا به خودش، بلکه سوگندش به خلق عین سوگندش به خودش می باشد. 12. قبلن در فصل قسم نشان دادیم که همه سوگندهای الهی مربوط به تجلی اوست بر بندگانش، و پدیده‌هایی که به آنها سوگند یاد نموده آنهایی هستند که مهمترین عرصه تجلی و ظهور او می باشند، مثل سوگند به فجر، شب، ماه و خورشید چون تجلی کنند و یا جمع شوند، و نیز سوگندهای مکرر به قرآن. پس او با سوگندهایش خودش را در تجلی بر خلقش معرفی و آشکار می کند از درب کمال رحمت و محبت، زیرا در هر تجلی به جمال انسانی بروز می کند. پس او عین بنده است و انسانی است. 13. پس واو حرف احدیت یعنی وحدت وجود است و نیز واحدیت یعنی استقلال. هو الله احد، الله الصمد. و می دانیم که هو شدیدترین کاربرد مستقل حرف واو است و یک واو کامل و شدید است، مثل و که البته به یاری حرف ه ممکن شده است، زیرا هیچ حرفی به تنهایی قابل تلفظ نیست، فقط قابل نوشتن است، یعنی فقط در قلمرو به سواد یا سیاهی قابل تفکیک هستند که تفکیکی فرضی و کاذب است. 14. و گردآورنده موجودات عالم در جهان هستی است، در زیر یک سقف و نیز در کالبد هر شی. پس واو فقط گردآورنده کلمات بر زبان و یا بر روی کاغذ نیست. ذرات را در کالبد هر موجودی جمع آورده و همه موجودات را در زیر سقف آسمان. پس واو همان فاصله بین اشیاء است، آنچه در آسمان ها و زمین و بین آنهاست. قرآن. این بین قلمرو به واو است که زمین و آسمان را با هم جمع آورده است و آسمان را بر زمین و زمین را در آسمان. همانطور که حرف و به عنوان حرف جمع و عطف بر روی کاغذ و نیز بر زبان اصلا به حساب نمی آید، زیرا هیچ معنایی ندارد، در حالی که بدون آن گفتن و نوشتن ممکن نیست. البته منظور از واو فقط حرف و که بین کلمات و اسماء نگاشته می شود نیست، بلکه آن نوری است که در نفس ناطق حضور دارد که کلمات و مفاهیم را گرد هم می آورد و بر زبان جاری می سازد. پس حرف واو ممکن کننده نطق بشر است، ولی آن حرفی که نفس انسان را ناطق می کند نون است. 15. قبلاً در فصل بیان نشان دادیم که اولیای الهی که مظاهر هویت پروردگارند، قلمرو بینهن یعنی بین زمین و آسمان هستند، به مصداق آیه آخر سوره طلاق. و اما اینک شاهدیم که حرف واو تعویل ذاتی این هویت یعنی هو است، همانطور که حرف واو فقط به یاری ه قابل تلفظ کامل است. پس هو ظهور واو است و انسان کامل نیز ظهور هو که همان واو است. همانطور که نشان دادیم واو در نفس ناطقه بیانگر احدیت و واحدیت می باشد، همانطور که سوره توحید سوره هویت است که ظهورش علیین هستند، و لذا سوره توحید را سوره اخلاص نیز نامند، چرا که منزه و خالص است از زمین و آسمان، زیرا بین آن دو است، بین بود و نبود، و نیز جمع کننده بود و نبود. همانطور که به واسطه و می توانیم بود و نبود را در کلام نیز به هم آوریم. 16. همانطور که آن اسمایی که با حرف و شروع می شوند نیز دارای صفت جمع و تفریقی توامان هستند بین خالق و مخلوق، مثل ولی، وافی، وکیل، ودود، وارث، یعنی این اسما ماهیتاً مشروط به رابطه ای متقابل هستند که در غیر این صورت منتفی می باشند، مثل امر بلایت و وکالت. 17. یعنی حرف واو در آن واحد دو ام را با هم جمع و از هم تفریق می کند، مثل من و تو یا زمین و آسمان، پس هم جامع است و هم فاروق. 18. و اما حرف و را واو می نامیم، چون مؤمنی به دیدار مؤمنی روت خداوند دیدار می شود. الف خداوند است که بین دوتا و قرار دارد و می دانیم که مؤمن حقیقی همان امامان و علیین هستند که بین الله می باشند و مظاهر من الله. پس بین دوتا و جز خدا نیست. 19. گفتیم که اسم هر چیزی سمت و سوی آن چیز است و ما را به حقیقت آن چیز می رساند. پس واو ما را به حق و می رساند، زیرا در ذات و جز خدا نیست و خداست که باطن خلیفه است و این باطن را ظاهر می سازد مثل واو. هو الله. 20. اگر بیان و درک تعبیر حروف به سادگی اسمای صفات الهی نیست، مرا عفو کنید که از این رساتر ممکن نمی شود، زیرا حروف ذات و ذات هستند و درکشان جز به نور دل میسر نمی شود. 21. و بین و بین موجودات است. پس بین دوتا و جز الف چه می تواند باشد که خداوند است؟ واو. و در حرف ل دیدیم که اجسام به مثابه حفاظ و زره و حجاب ذات حق هستند برای نامحرمان، ولی اگر این ذات بین دو و باشد بی حجاب است و رخ می نماید و آن الف است. الف بین دو و در اسم واو. 22. و فقط حرف جمع و عطف و قسم نیست، بلکه ضمه نیز می باشد که هر حرف و اسم و ضمیری را معطوف به هو می کند، مثل لهو، حکیمون، عزیزون، انهو و غیره. و این عطف هر اسم و صفتی به خلیفه خداست، همانطور که در سراسر قرآن اکثر اسماء الله معطوف به هو هستند و این ذاتی ترین معنا و کاربرد حرف و است و غایت آن. واو که تبدیل به هو شده است، یعنی ذاتش را آشکار کرده است. 23. پس و به عنوان ضمه در پایان هر اسم و ضمیری که درآید، آن را معطوف به ذات ازل نموده، در کمال این تعبیلش به عرصه ظهور می رساند که وجود هویت الله و خلیفه خداست. 24. پس و دارای دو لفظ کاملا متفاوت است، یکی لفظ و مثل وسیع و دیگری لفظ او یا هو مثل نور، بور، هو و زمه مثل انهو. یعنی حرفی است که در آن واحد هم بی صداست و هم صدادار، و این کار کرد و شخصیت چندگانه منحصر به فرد همین حرف در الفبا می باشد. 25. پس و هم حرف خلاق و محکم و بنیادین در خلقت است و هم حرف جمع کننده و فاروق است و هم حرف عطف و اشاره است که سایر کلمات و مفاهیم و پدیده ها را به هم مربوط و متحد می سازد و هم حرف مدبر و مدیر و هدایت بخش است و در خلق جدید هم نقشی درجه اول را ایفا می کند به عنوان بیانه و هویت که کارگاه ظهور است، ولذا این حرف مورد سوگند الهی هم واقع شده است که در حقیقت خداوند فقط به واسطه حرف و سوگند یاد نمی کند، بلکه به خود این حرف هم سوگند یاد می کند و سوگند به هر چیزی به معنای اثبات حق وجود آن چیز است در عرصه ظهور حق. و رضا همه سوگندهای الهی، یعنی همه وعده‌های الهی معطوف به پدیده‌هایی است که عرصه تجلی پروردگارند، و شمس و القرآن و الفجر. 26. پس و عنصر خلق جدید و ربوبیت خداوند در الفبا است و نیز تدبیر کننده که نطق در نفس می باشد که ذکرش رفت، زیرا نطق حاصل گرد همایی کلمات و مفاهیم و تعامل بین آنهاست و حرف و در این امر همچون رهبر و امام نفس ناطق عمل می کند و گوهره هو می باشد. 27. حدود 30 شخصیت و معنا و کار کرده حرف و در ادبیات عربی و قرآنی وجود دارد که در اینجا فقط به چند مورد اساسی تر آن اشاره کردیم که مهمترین کار کردش در نفس ناطق است که در شرح حرف نون واضح تر خواهد شد و ما بقی کارکردهای این حرف در ادبیات عربی اساساً فنی و قرارداری هستند.